ازت دارو ندارم، توی فقط توی فقط دیوونه تو، من عاشق تو شدم، تو رو میخوام واسه خودم واسه خودم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم عاشق تو هم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم عاشق تو هم عاشق تو هم. میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم، واسه هیچ کسی نیست جز تو یکی عشق تو، واسه من تکراری نمیشه. دلتنگم دیگه، دل تو دلم نیست واسه تو دلتنگم، میدونی فقط این حسو به تو دارم چون تو برام میمونی همیشه.
خند و قند. خب دوستان، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و مثل هر برنامه میگیم همیشه امید هست، حتی وقتهایی که دلت بتو میگه دیگه امید نیست. شاد و امیدوار باشین.
نه دیگه خانم صادقی، نه دیگه، همی روزا روزای آخریشش و دیگه امید نیست که ما بتانم دولی کلانی خود که ما داریم و شما ندارین بلگ بازی کنم.
عجب گل، تو اگه میخوایی گفته خودت بلگ بازی کنی، میتونی بری به یک پارکی، یک زمین زراعتی یا مثلا یک باقی، یک جای دیگه بلگ بازی انجام بدی، نه ای که بر روی اولی کلان خود که شما دارین و ما ندارین برگاره کود کنی و روی اونا لول بخوری یا زیر اونا پد شوی اشتکاوری.
نه 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 خانم شاجقی، ما کودکی درونیم ای روزا بیرون آمده و میخواییم که بلگ بازی کنم درون اولی.
نه نه نه، نگو کودک درونم بیرون آمده، بگو میخواییم مادر اولادا رو دم دستر کنم، اوقاتش رو تلخ کنم، آزارش بتم. میفهمی عجب گل، تو اینجا ما رو ببینی رساندی ده خانم مادر اولادا رو.
تو برو هرچی فکر میکنی فکر کن. خب اصلا دیلیم هولیم بلگ باشیم.
بله، همون کلانت که شما دارین ما ندارین.
شما ندارین نیم
دلت بایسکلت. شنوندای عزیز، در تو یک آدم دیگه چی میتونم بگویم؟ بهتر است که دیگه با من خدایی کنم.
بله دیگه، نظر من همی هست دیگه، با خانم شادقی با من خدایی کن دیگه. مشتون
نه خیلی، تو هم نیستی، برنامه خلاص شده، تو هم باید بری، برو به بلگ بازیت برست. دمو اولی کلانه که تو داری و من ندارم.
خب دوستان عزیز، این برنامه خند و قند بود که انشالله خوشتان آمده باشه و لذت برده باشین. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری با هم گوش میکنیم مستند هفته را که زمانش 20 دقیقه است.
من میرفتم بالای سرشان، چراغ موبایل روشن میکردم که اذیت نشن، دست خدا بلند میکرد که من خوب هستم برو. معمولا میگفت که برادر فرادیس یا برادر منوچیر یا بچه میگفت. گفت بچه و فکرم که من رفتنی شدم. گفتم نه استاد، رقمی نشون آمده بودم ببینم که چی کار بهتر میکنم. هیچ به حرف من اعتماد نکرد، از نگاه کفسون من مخاطبش خدا بود. گفت همین قدر فرصت بده که زن بدخشانی را تمام بکنم، دیگر باز دلش دیگه کار ندارم.
رمان ناتمام. اونا همش تقریبا کتابای خود ما هست و بسیار جالب است که گلنار آینه به پشتو ترجمه شده.
حقیقتش سن خیلی کمی داشتم. یادم میاد که یک مجله رنگین کمان نامی بود که برای کودکان و نوجوانان بود و من نخستین بار با نام استاد رهنورد زریا و تصویر نقاشی شدهش در اون مجله آشنا شدم. در اونجا استاد زریا به عنوان نویسنده بزرگ افغانستان معرفی شده بود.
شمس الدین محمد حافظ خواجه شیراز بیت زیبایی دارم، میگویم در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم.
در بلخ، در کابل، در جاهای دیگه خانه های پیشنهاد شده بود، بعضی جا در بلخ این مشخص، ولی خودش رفت کرده بود. یک اپارتمان ساده در طبقه ششم که از همون دوره دهه 60 در این خانه ساکن بود. این خانه خیلی ساده هنوز هم هست و نیت ما این بود و هست که متاسفانه همه این آرزوها برباد رفت که یک موزه یا موزیم ساخته می شدیم. یک اتاق مشخص خواب استاد داشت که تخت خواب بسیار ساده یک نفره بود، یک نمد روی از این اوار بود یا پهن بود. ساعت 4 یا 5 صبح بیدار می شدن، یک پیادگردی طولانی نیم ساعت 45 دقیقه اینا دور مکروبیان انجام می دادن و بعد می آمدن صبحانه صرف می کردن و شروع می کردن به نوشتن.
سهراب سیرت، شاعر و نویسنده.
زریاب در تمام این مدت که در افغانستان به سر برد، نوشت و فرهنگ داستان نویسی و رمان نویسی در افغانستان را رونق بخشید. برای مدت رئیس کانون نویسندگان افغانستان شد. قبلش هم در مجلات بسیار مهم مسئولیت‌های اصلی را داشت. در زمانی که رئیس کانون نویسندگان افغانستان بود، یک ارتباط خوب با نویسندگان فارسی زبان در منطقه از جمله با ایران برقرار کرده بود و در رفت آمد بودند.
دوستان گرامی، شاعران، نویسندگان، فرزانگان، فضای ایران یک فضای آفریننده است. ما نتیجه زندگی در ایران را همین امروز در کشور خود می‌بینیم. من و سرکنسول افغانستان گفتم معماری که از ایران آمده بهترین معمار آمده، نجاری که از ایران آمده بهترین نجار آمده، فیلمبرداری که از ایران آمده بهترین فیلمبردار آمده. و امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتند به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
و بعد از اینکه او در سال 1382 به افغانستان بازگشت، یعنی بعد از سقوط طالبان، همزمان رمان گلنار آینه او چاپ شده بود. نسل نو افغانستان با این رمان زریاب را شناختند و شیفته شدند.
او روز مثل تمام روزهای دیگه خواهر پرندهش را برداشت و به یکی از شاخه‌های درختایی که در اولی تنگ و کوچکشان رویده بود آویزان کرد. داستان از استاد رهنورد زریاب.
جدا از این، بسیاری ها با همین رمان از جمله خودم نگارش فارسی را یاد گرفتم.
خودش به تنه درخت تکیه داد، چشمای برقدار و سیاهش به پرندگک دوخت و مثل هر روز دیگه گفت خوب بخون دیگه، یک چیز بخون. بالاخره
استاد باورش این بود برای واژه هایی که ما خود ما واژه داریم نباید واژه های بیگانه را ترویج کرد. شما از نخستین داستان کوتاه استاد زریاب که به نام بیگل و بیبرگ در 1342 چاپ شده تا آخرین داستانش که درباره کاک نقره است با یک زبان پاکیزه و شسترفته روبرو میشین.
کاک نقره هم ایستاد و مانند چوب پشت موند. زن چشم های سیاه داشت و سرمه‌ای که به چشم هایش کشیده بود سیاهی چشمهایش را دو چندان می ساخت. کاک نقرب به پیرمرد گفت فارسی گپ می زند تاج بابا. پیرمرد خوش و خندان گفت مثل بلبل مثل بلبل فارسی گپ می زند. زن گفت در خانه ما همه فارسی می دانند. کاک از شما بسیار شنیدم کاک در لاهور شنیدم.
در واقع استاد مسلم نسل نو افغانستان شمرده می شد. از طرف دیگه رمان‌های بعدی زریاب که چاپ شد، نسل نو افغانستان با فرهنگ رمان‌خوانی آشنا شدند.
خوشتر زمانی است که بتوانیم آثار نوشته ها و داستان های استاد زریاب را خانه به خانه، نسل به نسل بخوانیم، فرا بگیریم، با آنها رویا ببینیم، زندگی کنیم.
استاد میگه من به صورت جدی وقت صبح از خواب بیدار می شدم تا شب کتاب می خواندم و یکی از اون کتاب خوانی هایی که برای من یاد کرد و خیلی عجیب بود از من پرسید که قرآن با ترجمه چند بار خوندی. حقیقتش من نتونستم دروغ بگم، استاد گفت من پراکنده خوندیم ولی یادم نمیاد که کامل خوانده باشم. خندید گفت من قرآن با ترجمه 13 بار خواندم و تفسیر کشف الاسرار یک دور کامل، تفسیر کشف الاسرار میبودی را یک دور کامل خوانده بود. و این کتابخوانی به گونه ای بود که گفت در اون نوجوانی برادرم باری مرا به نزد پزشک برد و پزشک وقت معاینه کرد گفت این جوان مشکل نداره، مسئله نیست. گفت من این بیمار است. گفت چرا؟ گفت این از صبح که میشینه کتاب میخوانه تا شب است و ما احساس میکنیم که این بیمار است. و خود استاد با اون لحن مهربانش قصه میکرد که پزشک خندید و شما افتخار بکنیم که این کتاب میخوانه، این بیمار نیست. خود استاد میگفت کتابای زیاد از ایران به افغانستان میامد در اون دهه 30 و 40 و من این کتابا را در دسترس من بود که میخواندم. یعنی میخواهیم بگویم که با یک مطالعه عمیق از نوجوانی و پشتیبانی ادبیات کلاسیک زبان فارسی، نثر خودشان، نوشتهای خودشان، مقاله هایشان و حتی سخنرانیایشان، سخنرانیای بسیار با زبان پاکیزه و درست و بدون حشو و اطناب است.
این جوانان که در ایران درس می‌خوانند خوشبخت هستند. اگر شما همین امروز به غرب بروید، نخست با مشکل زبان روبرو هستید. بعد از چند سال ممکن است شما زبان را بیاموزید، اما روح زبان را در نمی‌یابد. و این برای کسی که می‌خواهد شاعر شود، برای کسی که می‌خواهد نویسنده شود، اصل اساسی است. دریافت روح زبان خیلی مهم است. بعد هم که شما در غرب بروید و این زبان را بیاموزید اما روحش را در نیابید، هرگز به اون زبان شعر گفتن نخواهید توانست و داستان نوشتن نخواهید توانست. شما در اون جامعه پیچیده غرب حل میشوید، یک پرده میشوید در یک ماشین بسیار عظیم و پیچیده.
دکتر یامان حکمت، استاد ایرانی دانشگاه کابل.
این که استاد زریاب بسیار توجه داشتن که از اسطوره‌های ما، استعاره‌های ما و نمادهای کهن فرهنگ ما در این جغرافیای بزرگ فرهنگی در آثارشون استفاده کنن. شما گلنار آینه رو ببینید، کاکه ششپر ببینید، سکه‌ای که سلیمان یافت رو ببینید، مملو هست از این استعاره ها، نماد ها، نشانه ها و سیمبل ها آثار استاد زریاب و او رو بسیار غنی میکنه. این چند عامل به اضافه عوامل دیگر سبب شدن که ادبیات افغانستان رو از جمله به نام ایشون بشناسن.
من در افغانستانیای خود ما کسی را به حساسیت استاد ندیدم که حتی یک نیم فاصله هم از دست ما در میرفت، استاد روی از اون حساس بود و این نیم فاصله را اصلاح میکرد. خب ما ایده‌ای از نویسندهای پیشکسوت ما را داریم که خود نمیدانن تایپ با کامپیوتر چیست یا فاصله و نیم فاصله چیست. نه اینکه استاد زریاب با کامپیوتر کار میکرد و تایپ میکرد، نه، هم تا آخر با دست نوشت. علائم نگارشی، دستور زبان و به ما این نسل نو همیشه تاکیدش همین بود که دستور زبان جدی بگیرین و شما دستور زبان بدانین. در دانشگاه ها من یادم از جناب آقای یامان حکمت در دانشگاه آزاد در کابل، نثر استاد زریاب برای دانشجویانشان برای درست نویسی و پاکیزه نویسی که چگونه یک نثر بدون حش و اطناب و اینا ارائه بدن، اون کتابای استاد توصیه میکرد و برای اونا میگفت که بخوانند.
یک شب همین راه را می پیمودم و سوی خانه می رفتم. به گذر خرابات که رسیدم هوا بیخی تاریک شده بود. چراغ‌های اینجا و آنجا بر سر دروازه‌های خانه‌ها بلبل می‌کردند، مانند اینکه کوچه را آب پاشی کرده بودند. بوی خوشایند خاک مرطوب شنیده می‌شد. از گرد و پیش شاید از خانه‌ای آواز ساز می‌آمد. در دو سوی کوچه دیوارهای بلند
آقای بارش که استاد دانشگاه کابل در او زمان بود واژه ای را نادرست تلفظ کرد. استاد به تندی گفت که این گونه نیست، این گونه است. ایشان باز به همون حالت صمیمانه‌شان گفت که خب استاد چه فرق میکنه به کسره باشه یا به فتحه باشه؟ گفت نه، یعنی چی فرق میکنه؟ خودت استاد دانشگاه کابل هستی، دانشجو هستو میشنوه و این گونه یاد میگیره. یعنی گویی یک واژه را تلفظش اگه کسره میبود یا فتحه میبود روی این حساس بود که به کسره تلفظ میشه یا به فتحه و این رعایت شده.
زریاب عملا یک مرجع بود برای بسیاری سوالاتی که برای نگارش فارسی در افغانستان پیش می آمد. کلمات و اصطلاحات، می دانیم که چند دستگی در سطح زبان فارسی در این زمینه وجود داره و وقت مشکل پیش می آمد می گفت نه، رهنورد زریاب چنین واژه‌ای را چنین نوشته یا چنین گفته، یا و زریاب زنگ می زدن و از او می پرسیدن که نظرش چیست. به این لحاظ تاثیرگذارترین آدم بود که در سالهای اخیر در زمینه زبان فارسی و ادبیات فعالیت میکرد.
به من میگفت که وقتی محفل را یا برنامه را ما آماده میکردیم بنمایی کتاب میبود، آهنگ معروفی است که آقای صدیق شباب، طاهر شباب و خالد کیهان و عارف کیهان خواندن، شعر از زنده یاد قهار عزیز، دل نیست گل نیست دل ماست فارسی. این آهنگ همیش خواهش میکرد که در بزرگداشت ها جایی مثلا سرود ملیه که ما میتونیم پخش بکنیم این سرود را میگذاشتیم. مسئله دیگه که در همون 86 من نقل کردم که سوی قصد به استاد شد، ماجرای فارسی ستیزی متاسفانه اوج گرفته بود و آقای کریم خورم به عنوان یک انسانی که در اروپا و فرانسه تحصیل کرده بود به شدت ضدیت علیه زبان فارسی را دنبال کرد و خاطرات تلخ از خود به جا گذاشت و در این زمان روی واژه دانشگاه و دانشکده خیلی حساسیت بود. تلویزیون طلوع برنامه داشت به نام گفتمان که در اون برنامه دی گرفته بودن استاد رهنورد زریاب، آقای پرتاب نادری، معین وزارت فرهنگ افغانستان و معین فرهنگی شهرداری کابل بود. در اونجا استاد به صراحت گفت که این خیلی بازتاب داده شد، اعلام کرد که من از ریاست جمهوری تا پارلمان به کسی اجازه نمیتونم که به من تحمیل کنن که دانشگاه نگو پوهنتون بگو و من این حق به هیچ کس نمیتونم، این حق طبیعی من است که من دارم. و اگر من به زبان پشتو صحبت بکنم پوهنتون میگویم و اگر به زبان فارسی صحبت بکنم دانشگاه میگویم. که متاسفانه چند هفته بعد از این ماجرا مرد کلاشینکوف و دست عقب اپارتمان استاد صدا رسانده بود که با متوجه شدن یکی از زنانی که همسایه استاد بود داد و فریاد کرده بود و این آدم متواری شده بود و این سوی قصد به انجام نرسید.
فاضل سانچارکی، نویسنده و فعال سیاسی.
نقششان در پالوده کردن زبان و ادب فارسی و واژه‌یابی و معادل‌یابی بسیاری از واژه‌های که نامانوس بودند و به جایش نشاندن واژه‌های ناب از دل زبان ادب فارسی کهن و خلق چنین واژه‌های یکی از کارنامه‌های سترگ استاد رهنورد زریاب است که در ادب گفتاری و نوشتاری نقش بسیار برجسته و بزرگی داشتن.
و آن چیزی که من فکر میکنم بیشتر از کتابایشان و مقاله هایی که نوشتن استاد در دو دهه گذشته معروف و مطرح کرد، ایستادگیشان بود در برابر ابتذال فرهنگی بی‌بندوباری که درباره زبان وجود داشت. وقتی ایشان از وزارت فرهنگ استعفا دادند، رفتن به تلویزیون طلوع و استاد تنها ویراستار خبر ساعت 6 تلویزیون طلوع بود. اما واژه های بسیار را از زبان فارسی که تازه ساخته شده بودن مثل گفتمان، آرمان، شهر، جای واژه کورس انگلیسی، آموزشگاه، رویداد و خیلی از واژه های دیگه را که نامانوس شده و در زبان فارسی استاد مانوس کرد و جای ترورست حراس افغان و حراس افغانی را در طلوع به کار می برد.
سلام در این فراخبر.
گفتگو در کابل، نگرانی در مسکو، ادعاها درباره حضور گروه‌های حراس افغان در خاک افغانستان چقدر واقعی بینانه است. دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی ادعا میکند که خطر گسترش حراس افغانی افرادگرایی
خانست استاد به اندازه یک وزارت اطلاعات فرهنگی که غیر فعال بود فعالیت داشته باشه و کار بکنه و اثر بگذارم.
یکی از خاطرات دیگه که من دارم این است که یکی از بزرگان کشور، در واقع شخص دوم مملکت، بسیار اصرار داشت که استاد رهنورد زریاب مهمان کنه همراه 3-4 نفر از دوستای ما. از ما خواست که استاد دعوت کنیم به مهمانی. وقتی به استاد رهنورد گفتم که فلانی امشب ما شما را به شام دعوت کرده در منزل خود، باید برویم، استاد گفت ما نمیایم، قبول نکردن. گفتم چرا؟ گفت که شخصی که به اسبهای بزکش خود کیله میدهد در حالی که مردمش گرسنه است و نان نداره، نان چنین کسی از خوردن نیست.
آمد و مشاور عمومی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان شد. اما وقتی که از اون وزارت استعفا کرد، دوباره برنگشت به پاریس. یعنی خیلی از آدمایی که می آمدن وقتی مقام می داشتن، اون مقام خوب بود، امکاناتش خوب بود، اما وقتی که استعفا میکردن یا برطرف میشدن دوباره به غرب برمیگشتن. استاد هرگز برنگشت. یک شیفتگی، یک عشق، یک علاقه خاص به این سرزمین داشت. و یه خاطره دیگه هم که حالا یادم میاد در این باره و در این پیوند هست، استاد کارشناسی ارشدشان از بریتانیا گرفته بودن و خودشان قصه میکنن که وقت درس من تمام شد و من سند کارشناسی ارشد یا ماستری را گرفتم، دانشگاه برای ما گفت که ما یک سفر تفریحی برای یک هفته برای شما در فلانی منطقه بریتانیا گذاشته ایم. میگم من برایشان گفتم که نه نه، فردا برای من تکت یا بلیت میگیرین که من دوباره برگردم به افغانستان. و میگه که هنوز یادم است که طرف چگونه تعجب کرده بود که این چقدر علاقمندی داره بره به افغانستان. یک بار نشد که بگویه من چرا از فرانسه اینجا آمدم، اصلا گور بابای زبان فارسی، گور بابای نوشتن. خب بارها میبود که دیدیم گاز تمام بود تا طرف بالون گاز یا پکنیک گاز تا بالا می آوردن، اتاق به گونه‌ای سرد بود که استاد میلرزید. نمیگفت که این چه زندگی است که من دارم. و یکی از علتهایی هم که متاسفانه جان استاد گرفت همین نبود امکانات بود و همه این مسائل بود، همه این موارد بود. خوش بود از اینی که در اونجا بود و مینوشت و کار میکرد.
سید رضا محمدی، شاعر و نویسنده.
نوشته های استاد زریاب گنجینه بزرگ روزگار ماست که ما با آن می توانیم در کنار هر ملت دیگری، در برابر هر ملت دیگری بیستیم و بدرخشیم.
و ما یک سفر ایرانگردی آمدیم به ایران در سال 1396 با استاد و ما اونجا تعداد آهنگ آماده کرده بودم که استاد بشنوه. خیلی از آهنگای احمد ظاهر لذت می برد. در میان آهنگای احمد ظاهر شعری که منصوب به حافظ در زلف پریشانت در دست سوا افتاد، می گفت که این آهنگ بانیم، ما ایرانگردی که از مشهد شروع کردیم تا بوشه رفتیم و پس برگشتیم، معمولا این آهنگ می گفت که بمانند. کلید خانه را برای من داد که کلید خانهش پیش من باشه و چیز دیگه که میتونم از او به عنوان دلخوشی شخصی خود یاد بکنم، من منوچهر فرادی است، تنها کسی در این حوزه زبان فارسی یا حوزه چاپ و نشر هستم که استاد نوشته و اجازه چاپ آثارش تنها به من داده. میتونم بگم تنها نویسنده‌ای بود که همه ناشران دوست داشتن کتابایش را چاپ کنند.
محمد اعظم رهنورد زریاب، رمان نویس نامدار و پر آوازه کشور در کابل چشم از جهان بست.
استاد زریاب در زمان حیاتش در بخشای گوناگون فرهنگی کار کرد و ده ها اثر ماندگار از او بر جا مانده.
از گلنار و آینه، شهر تلسم شده، مردی که سایه اش ترکش کرد، چارگرد قلا گشتم،
شورش که آدمی زادگکان و جانورکان برپا کردند، قلندر نامه، کاکی ششپر و دختر شاه پریان، درویش پنجم و سکه‌ای که سلیمان یافت، از مشهورترین اثرهای رهنورد زریاب
و شماری از داستانهایش به زبان روسی نیز به چاپ رسیدند. در ایران، تاجیکستان، هند و کشورهای دیگری که پارسی زبانان زندگی می کنند با او و اثرهایش آشنا هستند. رمان چارگرد قلا گشتم از اثرهای او در سال 1395 هجری خورشیدی در ایران جایزه معتبر جلال آل احمد را گرفت.
فقط و فقط نگرانی و حسرتی که داشت بار بارین برای من در اون یک هفته که در بیمارستان شاه امان الله بود همین حرف بود که رمان زن بدخشانی ناتمام بود.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای و جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خب شنونده عزیز، ممنون که تا این لحظه در کنار ما بودید و شنونده برنامه های رادیو دری. اما در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه منجی.
زهی
خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا بکنی انتظار
منجی
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادالت.
به تماشای طلوع تو جهان چشم براه، با امید قدمت کون و مکان چشم براه. نازنینا نفسی اسب تجلی زین کن، که زمین گوش بزنگ است و زمان چشم براه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و علاقمندان به برنامه های معارفی رادیو دری، با برنامه منجی و با ادامه موضوع نگاه اندیشمندان گذشته درباره آینده روشن جهان در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید.
یا ابا صالح یا ابا صالح یا ابا صالح مددی.
در طول تاریخ کسانی که از مدینه فاضله سخن گفتند، شهری عاری از نقص و پلیدی ترسیم کردند و در طرح خود همه سازمان‌های اجرایی و اداری را برای حفظ و حراست آن به کار گرفتند. افلاطون که فساد و ناکامی نظام‌های سیاسی را مشاهده می‌کرد، در اندیشه ترسیم جامعه‌ای باثبات و آرمانی بود. به نظر او می‌بایست حکیمان حاکم شهر شوند تا در سایه همدلی، کار و نفی مالکیت خصوصی همه ساکنان زمین از عدالت بهره‌مند شوند. وی در چند بخش از کتاب جمهوری خود آورده است: در مدینه فاضله یا باید فلاسفه و حکما حاکم شوند یا فرمانروایان به حکمت روی آورند، و به تعبیری نیروی سیاسی و حکمت هر دو در یک فرد جمع شوند تا او بتواند بشر را از تنگنا خارج کند. تا قبل از رنسانس، فلاسفه دیگری در غرب درباره مدینه فاضله سخن گفتند. سنت اگوستین، اسقف کلیسای مسیحی قرن 4 و 5 میلادی، در کتاب شهر خدا به ترسیم جهان آینده پرداخته است. در نظریه اگوستین، دو گروه انسان‌های برگزیده و انسان‌های نفرین شده وجود دارند. او در تبیین نظر خود درباره این دو گروه از دو شهر خدا و شهر خاکی نام برده است. در شهر خاکی زندگی مادی اصل است و شهروندان آن خودخواه و مغرورند، اما شهر خدا که او آن را شهر مینویی می‌نامد، دارای معنویت روحی است و شهروندانش خدا را اصل قرار می‌دهند. او می‌گوید روزگاری دیر نمی‌پاید که تقدیر این دو شهر را از هم جدا می‌کند و شهر خدا و ساکنانش از لطف خدا بهره‌مند می‌شوند. سنت اگوستین انجام هر کاری را در شهر خدا به تقدیر واگذار می کند. این مسئله از نقاط ضعف آرمان شهر اوست، زیرا مسئولیت و اراده را از انسان سلب می کند. در شهر خدای اگوستین علم و دانش اهمیتی ندارد. از نظر او پرداختن به دانش تا آنجا ارزش دارد که به فهمیدن کتاب مقدس کمک کند. خب شنوندای عزیز، در خدمت شما هستیم با بخش کارشناسی برنامه، که در این بخش جناب حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی سخنانی را تقدیمتان خواهند کرد.
همه مکاتب فکری به دنبال ارائه یک جامعه ایدئال برای زندگی هستند. حکما اسم اون جامعه ایدئال رو میذارن مدینه فاضله، ولی ما از دیدگاه دین که صحبت میکنیم، از دیدگاه وحی که صحبت میکنیم، اسم اون جامعه رو میذاریم جامعه مهدوی. جامعه مهدوی یعنی یک جامعه برای زندگی مناسب و ایدئال که در اون تمام نیازهای مادی و معنوی ما برآورده میشه. ما برای کسانی صحبت میکنیم که امام رو باور دارن، ضرورت بحث از او رو هم میدانن چیه. حالا من بخوام از یکی از زوایایی که مربوط به ایشان است بحث بکنم. آیا پیروان امام علیه السلام در دوره غیبت کبرا تکلیف دارن؟ تکلیف مدار هستن؟ تکلیف فردی و تکلیف اجتماعی؟ یا اینکه نه، موجوداتی هستن باید به زندگی دنیوی خودشون برسن، یه نمازی و یه روزه و احکام ظاهری دین رو هم رعایت بکنن؟ خب آره، انشالله امام هم میاد همه کارها رو درست میکنه. تمام که این یه باور شده. افراد به نارسایی
و ساعت 11 به وقت ایران و 12 به وقت افغانستان رسیدیم. آخرین بخش اخبار از نشرات صبحگاهی.
این یعنی که من هیچ مسئولیتی ندارم.
و ساعت 11 به وقت ایران و 12 به وقت افغانستان رسیدیم. آخرین بخش اخبار از نشرات صبحگاهی رادیو دریره در این لحظه تقدیم می‌کنیم.
شواهد و قرائن بر این که فردا روز قیامت است حاصل بشود، ما باید این اعتقاد داشته باشیم خداوند امروز را قد طولانی می‌کند که وجود ناظرین امام است بیاد و زمین را پر از عدل و داد بکنند آنچنان که پر از ظلم و جور شده. یعنی وعده قطعی خدا حتما باید اجرا بشه. مسیر خیر رو پیدا کردن یه حرفه، در خیر راه رفتن یه حرفه، در خیر باقی ماندن یه حرفه دیگه. عاقبت به خیری رو باید پیدا بکنیم. ما الان در مسیر امام، اما آیا در مسیر امام خواهیم بود موند یا نه؟ اینو انشالله سعی بکنیم پیداش بکنیم.
با ادامه برنامه منجی در خدمت شما عزیزان قرار داریم. خوشحال خواهیم بود که با ما در ارتباط باشید و گفتنی هایتان را به دست ما برسانید. 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان شماره هایی هستند که شما عزیزان می توانید از طریق پیام کوتاه با ما در ارتباط باشید. شماره افغانستان ما یعنی 0794-71-7144 از طریق تلگرام هم می تواند ارتباط شما را با ما برقرار بسازد. در فیسبوک و اینستاگرام هم در خدمت شما عزیزان قرار داریم. نشانی ما @radiodari مشهد و همچنین نشانی سایت رادیو دری parstoday.ir/dari است. فارابی اندیشمند و فیلسوف مسلمان در قرن 4 هجری یعنی مقارن با اوج حکومت کلیسا در اروپا میزیست. در نگاه فارابی مدینه فاضله جامعه است که همه برای رسیدن به سعادت در آن تعاون و همکاری دارند. مدینه فاضله فارابی نیز جامعه صرفاً عقلانی است. در نزد او همین که رؤسای شهر فاضل و فیلسوف باشند و نور عقل در آن بتابد کافی است و اصولاً جای فیلسوف در مدینه فاضله است. او اعلام کرده است که اگر در مدینه فاضله فیلسوف نباشد باید با آنجا هجرت کند. فارابی وسیله شکلگیری و استقرار مدینه فاضله را وجود رهبری می‌داند که از او به عنوان رئیس اول نام می‌برد و چون این کسی شخصیت اول جامعه است. از حدود قرن 15 میلادی به بعد دریافتی نوین بر اندیشمندان غربی مستولی شد، دریافتی که در آن جایگاه و نقش انسان تغییر می‌یافت و به دنبال آن جهانی دیگر نیز برای او ترسیم می‌شد. دوره تاریخی جدیدی که سرآغاز قرن 16 میلادی بود شاهد تولد انسانی شد که نگاهی متفاوت از نگاه گذشتگان بر عالم داشت. از همین رو این انسان برای تغییر جهان اقدام کرد و اسباب سلطه خود را بر آن مهیا نمود. از این رو دریافت‌های فلسفی نیز رنگ جدیدتری به خود گرفت که در برنامه بعد در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت. از همراهیتان سپاسگزاریم و تا مجال دیگر خدا نگهدار. خب شنوندای عزیز، رسیدیم به زمان پخش برنامه ازنگاهی از آن زور به افق شهر کابل. قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خداوندی که سرچشمه تمام عفوها و گذشت هاست. با عرض سلام و ارادت خدمت شما یاران همیشه همراه، از رادیو دری با برنامه قرار بندگی همراه اوقات شما عزیزان هستیم. از جوار بارگاه ملکوتی رؤوف آل پیغمبر علی ابن موسی رضا علیه السلام، لحظاتی سرشار از آرامش و آمیخته به عطر خداوند برای شما عاشقان حق آرزو میکنیم. با اطلاع میرسانیم از آن زور به افق شهر کابل ساعت 11:47:36 خواهد بود. همراهان و شنونده های محترم رادیو دری، با شما هستیم با ادامه برنامه قرار بندگی ویژه از آن زور. امروز میخواییم یکی از نام‌های پروردگار متعال بررسی بکنیم، ماهی از سیئات، یعنی ای محو کننده بدی‌ها. یکی از اسمای خداوند است که در دعای جوشن کبیر آمده. خداوند در سوره فرقان آیه 70 و 71 بیان می‌کند که توبه باعث تبدیل سیئات و زشتی‌ها به حسنات می‌شود. این آیات بیانگر این حقیقت است که کسی که در زندگی کوتاهی نموده و سپس توبه کرده، برگشت خاصی دارد که خداوند روی آن حساب میکند. برگشتی با حالت کوچکی و شرمندگی که این خود حسنه خواهد بود. پروردگار گناهانش را به او معرفی میکند تا اینکه به بدیهایش اقرار نماید. آنگاه خداوند عزوجل به کاتبان و نویسندگان دستور میفرماید تا سیئات و زشتی های او را به حسنات و نیکی ها تبدیل و حسناتش را به مردم ظاهر سازند. پس مردم در این هنگام گویند که بر این بنده یک بدی هم نیست. آنگاه خداوند امر می کند که او را به بهشت ببرند و این خود تفضلی بزرگ از ناحیه خداوند رحیم است. اینکه خداوند گناهان توبه کننده را می بخشد و می آمرزد عجیب است، اما قابل پذیرش. اینکه گناهان او را از صفحه دل و نامه اعمالش محو می کند شگفت‌آور است، اما پذیرفتنی. اینکه توبه زمین ساز برخورداری از رحمت الهی است تعجب برانگیز است، اما خوشایند و قابل فهم. اما اینکه خداوند پس از محو گناهان توبه کننده آن را تبدیل به حسنات می کند، با حساب کتاب هیچ آدمی جور در نمی آید. توبه دریست باز و گشاده به سوی رحمت الهی که همیشه بر روی بندگان خداوند باز است. گویا خداوند به دنبال بهانه‌ای می‌گردد که بندگانش را از بیابان تاریک نادانی به درون شهر رحمت خود راهنمایی کند. از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است، دیده هر جا باز می گردد دوچار رحمت است. خواه ظلمت کن تصور، خواه نور آگاه باش، هرچه اندیشی نهان و آشکار رحمت است. ذره ها در آتش وهم عقوبت پرزنید، یاد عفو اینقدر تقصیر آر رحمت است. در بساطی کافرینش جز هجوم فضل نیست، چشم نابینا سپید از انتظار رحمت است. قدردان ننگ خشکی خندد از کشت امید کس چرا؟ شرم آن روی عرقناک آبیار رحمت است. قدردان غفلت خود گر نباشی جرم کیست؟ آنچه اسیان خوانده ای آیندار رحمت است. کو دماغ آن که ما از ناخدا منت کشیم؟ کشتی بی دست و پایی ها کنار رحمت است. شام اگر گل کرد بی دل پرده‌دار عیب ماست، صبح گر خندید در تجدید کار رحمت است. اگر شما راه دور هستید و نمی توانید به زیارت امام رضا علیه السلام بیایید، با پای دل به زیارت مشرف شوید و چمدان زیارتی دلتان را ببندید که زیارت از راه دور هم سفارش شده. سلام می دهم از دور و دلخوشم که فرمودید هر که دهد سلام به ما شود زائر ما.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين.
حجة الإسلام سوري.
زيارت يعني وصل شدن قطره به دریا، خالی شدن از خود و پر شدن از اون یاری که ما به زیارت او رفتیم. خیلی عجیبه که اینقدر به ما توصیه در زیارت کردن مشاهد شریفه شده. به ما گفتن ولو شده به سختی بیفتید، هزینه کنید، به زیارت عتبات برید، به زیارت امامانتون برید، به زیارت امامزادگان برید. جالبه، ما حتی درباره زیارت خدا هم حدیث داریم. پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که قال الله عز و جل، خداوند بلند مرتبه فرمودند من زارنی فی بیتی، هر کس منو زیارت کنه در خانه خودم، یعنی مسجد الحرام، او مسجد رسولی، یا در مسجد رسولم که مسجد النبی باشه، او فی بیت المقدس، یا در بیت المقدس، اگر کسی در این سه موضع منو زیارت کنه، فمات مات شهیدا، او اگر در این مسیر از دنیا بره، شهید از دنیا رفته. یعنی خداوند متعال هم میخواهد ما به زیارت او بریم. خدایی که قرار نیست با چشم ظاهری دیده بشه، خدایی که اصلا با چشم ظاهری دیده نمیشه، به ما امر کرده، حدیث قدسیه، که به زیارت من بیاید. این زیارت من یعنی چی؟ ائمه‌ای که از دنیا رفتن چه زیارتی دارند؟ ما بریم حرم امام رضا علیه السلام، خب از دنیا رفته ما که نمیتونیم با او حرف بزنیم، او که با ما حرف نمیزنه. آدم وقتی میره زیارت، میره که ارتباطی برقرار کنه. خب حرف همینه. این اعتقاد ما شیعانه که ما وقتی به زیارت امام میریم، به زیارت یک شخصی که از دنیا رفته نمیریم. یرون مقامی، اینها مقام ما رو درک میکنند، میبینند. یردون سلامی، سلام بکنیم جواب سلام ما رو میدند. چنان که خدا مرده نیست، وقتی ما به مسجد الحرام میریم گویی او رو زیارت کردیم، و اگر در راه او بمیریم، در راه این زیارت بمیریم، به شهادت میرسیم. ائمه اطهار هم همینطورن، اونها زندن، احیا کننده هستن، چون خودشون حی هستند. اونا مرده نیستن که ما به زیارت قبور بریم. مشکل وهابیت با ما همینه، اونا فکر میکنن ما به زیارت قبر میریم، فکر میکنن ما به زیارت در و دیوار میریم. نه، ما به زیارت اماممون میریم. به خاطر همین هم هست که به ما توصیه کردن این رابطه رو قطع نکنید. اینی که ما میریم حرم امام رضا این گنبد و گلدسته رو میبینیم، یعنی امام رو به یادمون میاریم، معارف او رو به یاد میاریم. اگر اینها نباشه کم کم فراموششون میکنیم و اونی میشیم که نباید بشیم.
الله تلای تو الله جان، ای مشر و شن چشام از دیدن بارگاه تو یا غریب الغربا مگم مراد مربزی
دعا میکنیم خداوند این توفیق را در این لحظه های نزدیک به بانگ نماز با ما بده. با استقبال این لحظات خواهیم رفت و گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 9 الی 15 از سوره مبارکه اسراء با صدای قاری کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج ونخرج اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى
بانگ نماز چه نوای دلنشین آرام بخشی است. آن هنگام که نواگو استاد محمد حسین سعیدیان در نیمروز کابل صدا می زند، خدا همین نزدیکی است. گوش کن.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن